بخش 32 و پایانی کتاب رضا شاه، پایان کار رضا شاه. هیچ کس تصور نمی کرد که جنگ جهانی دوم پایان کار رضا شاه را با خود به همراه بیاورد. وقتی در شهریور 1318 و با یورش آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد، کسی در ایران احتمال نمیداد که آتش آن درگیری دامن حکومت مقتدر، قدرتمند و پرصلابت رضا شاه را هم بگیرد. وزارت خارجه ایران دو روز بعد از شروع جنگ جهانی دوم در 11 شهریور رسما اعلان بی‌طرفی کشور را می‌نماید. حتی خود کشورهای درگیر جنگ هم احتمال نمی‌دادند که دامنه جنگ به ایران بکشد. اما چه شد که متفقین، یعنی اتحاد شوروی و انگلستان، دو سال بعد تصمیم گرفتند به ایران حمله کرده، کشور را به اشغال خود درآورده و رضا شاه را بر کنار نمایند. فی‌الواقع نه تنها او را از قدرت بر کنار نمودند، بلکه از کشور هم تبعیدش کردند. در اینجا، در این صفحه، یعنی صفحه 289 کتاب، یک زیرنویس هست که اجازه بدید من این رو خدمتتون بخونم. میگه که یکی از بهترین آثاری که پیرامون اسباب و علل حمله متفقین به ایران نوشته شده و جزئیات وقایع را در مورد ورود ارتش‌های آنها به ایران به علاوه واکنش مسئولان ایران به گونه‌ای واقع‌بینانه تشریح نموده است، کتابی است به نام، اسم لاتین کتاب رو من می‌خونم، Sunrise at Abadan: The British and Soviet Invasion of Iran 1941 by Richard A. Stewart. این کتاب در نیویورک توسط انتشارات پریجر منتشر شده در سال 1988. این کتاب توسط مرحوم عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات تحت عنوان در آخرین روزهای رضا شاه، تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 1320 ترجمه شده و توسط انتشارات معین در سال 1370 منتشر شده است. برگردیم به متن کتاب. اگر خواسته باشیم خیلی خلاصه بگوییم، با شروع جنگ ارتش هیتلر با سرعتی باور نکردنی در اروپا شروع به پیشروی کرد. در پایان سال نخست جنگ آلمان موفق شده بود تمامی اروپا را به استثناء روسیه اشغال کند و علاوه بر آن در شمال آفریقا هم پیشروی های توانسته بود به دست آورد. محاصره دریایی انگلستان و بمباران گسترده این کشور به گونه‌ای در آمده بود که تصرف انگلستان توسط آلمان خیلی هم دور از ذهن به نظر نمی رسید. هیتلر با توجه به اینکه بریتانیا را دشمن اصلی خود می دانست، با جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی کنار می آید. اما پیشروی های نظامی موفقیت آمیزش به تدریج او را وسوسه می کند که پیمان با رهبر اتحاد شوروی را به زیر پا بگذارد. برخی اختلافات البته بر سر تقسیم مناطقی که آلمان تصرف کرده بود، از جمله تقسیم فنلاند، نیز به وسوسه حمله به شوروی دامن می زد. بگذاریم که البته برای هیتلر و رهبران نازی آلمان اتحاد شوروی و نظام کمونیستی آن کشور دشمنی بسیار خطرناک و بالقوه محسوب می شد. سرانجام در 27 آذر 1319 مطابق با 19 ژانویه 1940 فرماندهان نظامی آلمان حمله به روسیه و گشودن جبهه شرق را آغاز می کنند و با شروع تابستان در اول تیر 1320 مطابق با 22 ژوئن 1941 یورش گسترده به شرق آغاز می شود. در ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت و آلمانی ها می خواستند تا قبل از فرارسیدن زمستان خود را به مسکو و قفقاز برسانند. منابع نفتی قفقاز هدفی بسیار مهم برای ارتش آلمان بود. اما به تدریج پیشروی ارتش آلمان در روسیه کندتر و کندتر می شد. علی‌رغم آنکه بخش عمده‌ای از نیروی هوایی و زرهی روس‌ها در جبهه شرق در همان ماه‌های اولیه جنگ از پای در آمده بود، اما جنگ در این کشور به سرعت از وضعیت جنگ کلاسیک میان ارتش‌ها خارج شد. میلیون‌ها نفر از مردم عادی روسیه سلاح برداشته و به دفاع از انقلاب و میهن برخاستند. تلفات روس‌ها به تبع بسیار سنگین بود و آلمانی‌ها با بیرحمی از جمله با کشتارهای دست جمعی می‌کوشیدند مقاومت مردمی روس‌ها را در هم بشکنند. اما ایستادگی مردمی جلوی پیشروی ارتش آلمان را گرفت. هیتلر برای غلبه بر مقاومت روس‌ها مجبور می‌شود از جبهه‌های دیگر واحدهای نظامی بیشتری را راهی جبهه شرق کند و این کار موجب شد که انگلیسی‌ها برای نخستین بار از شروع جنگ بتوانند یک نفسی بکشند. زمینگیر شدن ماشین نظامی آلمان در روسیه نقطه عطفی در جنگ به حساب می آمد. تداوم مقاومت روس‌ها حالا دیگر برای انگلیسی‌ها جنبه حیاتی پیدا کرده بود. اما آن مقاومت مستلزم ارسال کمک‌های استراتژیک نظامی از جانب انگلستان و متحد جدید متفقین یعنی آمریکا بود. با توجه به این واقعیت که تمامی اروپا در اشغال ارتش هیتلر می بود و ناامنی مسیر دریایی مدیترانه دریای سیاه به واسطه فعالیت رزمناوهای نیروی دریایی آلمان تنها مسیر انتقال تسلیحات، غذا، سوخت، دارو و سایر مایحتاج به روس‌ها از خلیج فارس و ایران بود. و چنین شد که متفقین به ایران آمدند. اما در خصوص مسیر ایران دو ملاحظه یا دو دغدغه وجود داشت. نخست حضور تعداد قابل توجهی اتباع آلمانی در ایران و نکته دوم تمایل، اگر نگفته باشیم طرفداری مقامات ایرانی از آلمان علی‌رغم اعلان رسمی بیطرفی ایران در جنگ. حضور آلمانی ها در ایران البته موضوع تازه‌ای نبود. پیشتر گفتیم که آلمان تنها کشور خارجی بود که رضا شاه با طیب خاطر با آن همکاری میکرد. به روی کار آمدن نازی ها و سبک و سیاق فکری و نحوه مملکت داریشان نزدیکی میان ایران و آلمان را بیشتر هم کرد. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، هزاران آلمانی در ایران به فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی مشغول بودند. دولت انگلستان اما از همان ابتدای شروع جنگ در این مورد به تهران فشار می‌آورد و با توجه به حساسیتی که در خصوص منابع و صنایع نفت ایران در خوزستان وجود داشت، حضور آن تعداد آلمانی در ایران را نگران کننده و یک تهدید امنیتی برای خود می دانستند. لندن خواهان خروج آلمانی ها از ایران بود. اما پاسخ تهران روشن بود. پاسخ تهران این گونه بود که آلمانی هایی که در ایران به سر می برند هیچ ارتباطی با مسائل جنگ و جاسوسی نداشته و صرفاً در امور فنی و تخصصیشان سرگرم کارند. فی الواقع رضا شاه این تقاضا را مداخله آشکار و علنی انگلستان در امور ایران می دید. پاسخهایی را که ایران از زمان شروع جنگ به این درخواست یا به این اعتراض لندن می داد، باید در بهترین حالت دفع الوقت و در بدترین حالت ایستادن در برابر آن خواسته تلقی کرد. به نقل از کتاب استوارد صفحه 85. متفقین می دانستند که به واسطه نفرت تاریخی هم نسبت به روسیه و بیشتر از روسیه نسبت به انگلستان در میان ایرانیان، علارغم اعلام بیطرفی رسمی دولت، بسیاری از مسئولان و کسر قابل توجهی از چهره‌ها و شخصیت‌های ایرانی غالباً طرفدار آلمان هستند. در شرایط عادی نه حضور آلمانی‌ها و نه جانبداری ایرانیان از آن کشور اهمیت چندانی نداشت، اما وقتی قرار می‌شد که هزاران تن سوخت، دارو، مواد غذایی و تسلیحات از منتهى الیه جنوب ایران در خلیج فارس به منتهى الیه شمال آن در مرز با شوروی انتقال یابد، وجود دولتی که در ظاهر اعلام بیطرفی کرده اما قلباً طرفدار آلمان بود و علاوه حضور هزاران آلمانی در کشور، شرایط نامطلوبی را برای متفقین به همراه آورده بود. فشار نظامی آلمان چنان انگلستان را فلج ساخته بود که در نهایت لندن مجبور شد خطر کشاندن ارتش شوروی به خاک ایران را بپذیرد. بدین ترتیب از اواسط تابستان 1320 حمله متفقین به ایران و کنار گذاردن رضا شاه دیگر قطعی به نظر می رسید. اما در ایران استبداد حکومتی سفت و سختی که به تدریج در سالهای پایانی حکومت رضا شاه ابعاد آن گسترده تر هم شده بود، مانع از آن می شد که رهبر کشور در جریان واقعیت ها قرار بگیرد. با رفتن تیمورتاش، داور، فیروز میرزا و سایر نزدیکان از یک سو و خانه‌نشینی و دور شدن از حکومت از ناحیه افرادی همچون فروغی و تقی‌زاده، از سوی دیگر بار سنگین حکومت بر دوش خود رضا شاه حالا قرار گرفته بود که اینک خلقیات منفیش در خصوص بی‌اعتمادی و بدگمانی نسبت به نزدیکان و تحمل ناپذیری نسبت به سخنان ناگوار افزایش هم پیدا کرده بود. از مدتها پیش نزدیکان صرفاً اطلاعات، اخبار و مطالبی را به عرض همایونی می‌رساندند که باعث تکدر خاطر ملوکانه نشود و در بسیاری از موارد برای آنکه مورد غضب شاهنشاه قرار نگیرند ترجیح می‌دادند از گفتن حقایق بپرهیزند. رضا شاه به مانند بسیاری دیگر از ایرانیان غالباً از آلمان طرفداری می‌کرد. لذا اطرافیان و دولت مردانش حتی اگر متوجه تغییر و تحولات به وجود آمده در جبهه‌های جنگ شده بودند، که یقیناً شماری از آنها متوجه شده بودند، اما در این حال جرأت نمی‌کردند واقعیت‌ها را به سمع ملوکانه برسانند. بدین ترتیب هم زمانی که متفقین داشتند برای حمله گسترده نظامی به ایران تدارک می‌دیدند، رضا شاه و بسیاری دیگر از دولت مردان و فرماندهانش احتمالاً منتظر رسیدن ارتش آلمان از مرزهای ایران از طریق قفقاز بودند. ایرانیان به نظر می رسد احتمال حمله متفقین را نمی دانستند یا نمی دیدند. چه رسد به آنکه آن را جدی هم تلقی کرده و در پی تمهیداتی برای مقابله با آن برایند. کمتر از دو هفته قبل از حمله، علی منصور نخست وزیر ایران در ملاقاتی که به درخواست سر ریدار بولارد سفیر انگلستان در تهران و آنری اسمیرنوف سفیر اتحاد شوروی در تهران صورت می‌گیرد، در پاسخ به تقاضای مجدد و مکرر آنها مبنی بر اخراج آلمانی‌ها باز همان تاکتیک قدیمی را به کار می‌برد، به دفع الوقت متمسک می‌شود. بولارد در آن ملاقات اخراج حداقل 4/5 آلمانی‌های مقیم ایران را درخواست می‌کند و علی منصور در پاسخ می‌گوید که اخراج این تعداد آلمانی نه تنها با اصل بی‌طرفی ایران در جنگ مغایرت پیدا می‌کند، بلکه نقض معاهده تجاری میان ایران و آلمان نیز محسوب می‌شود. به نقل از کتاب شوارت صفحه 106. سفرای روسیه و انگلستان یک بار دیگر در 25 مرداد، یعنی درست یک هفته قبل از حمله، با نخست وزیر ایران ملاقات می کنند و مجدداً تقاضای رسمی دولتهایشان را به اطلاع وی می رسند. اما نخست وزیر که هنوز متوجه خطر نشده است، همان پاسخ قبلی را می دهد. سرانجام بعد از نیمه شب سوم شهریور 1320، ارتشهای روسیه و انگلستان بر اساس هماهنگی‌های قبلی به ایران حمله ور می‌شوند. نیروی دریایی انگلستان کشتی‌های جنگی ایران و واحدهای زمینی این کشور در خرمشهر و آبادان را به سرعت منهدم کرده و به سمت اهواز پیش می‌رود. روس‌ها هم انزلی، رشت و تبریز را بمباران می‌کنند و نیروی نظامیشان وارد خاک ایران می شود. با رسیدن صبح نیروی هوایی دو قدرت به بمباران گسترده پادگان‌ها و مراکز نظامی ایران می پردازند. بر روی شهرهای تبریز، رشت، اردبیل و مشهد اعلامیه‌هایی از هوا توسط هواپیماهای جنگنده روسی ریخته می شود که در آنها به مردم ایران توضیح داده شده است که دولت ایران به رغم اعلام بی‌طرفی همچنان با آلمان همکاری می‌کرده و متفقین چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتند. همان شب و دقیق‌تر گفته باشیم ساعت 4:15 نصف شب، سفرای روسیه و انگلستان به منزل نخست وزیر علی منصور می‌روند و پیام‌های دولتشان را به وی تسلیم می‌کنند. نقل قول: چون دولت ایران یادداشت‌های 19 ژوئیه یعنی 4 تیر و 16 اوت یعنی 25 مرداد متفقین را مبنی بر درخواست اخراج اتباع آلمان از آن کشور نادیده می‌گیرد، بنابراین متأسفانه دولت‌های مطبوعشان جز توسل به زور چاره دیگری نداشتند. نیروهای بریتانیا و شوروی از ساعه وارد خاک ایران شدند. به نقل از کتاب استوارت صفحه 173. منصور ساعت 7 صبح به سعدآباد می رود و خبر حمله به ایران و یادداشت مشترک سفرای روسیه و انگلستان را به اطلاع رضا شاه می رساند. رضا شاه بلافاصله جلسه‌ای با حضور سران قوا تشکیل می‌دهد. برخی از آنها هنوز متوجه حمله متفقین نشده بودند، اما برخی دیگر از طریق رادیو بی بی سی از ماجرا خبردار شده بودند. جالب است که همان بیماری سوءظن مجدداً به سراغ رضا شاه می‌آید. او به نخست وزیرش علی منصور شک می برد که در تبانی با انگلیسی ها تعمدن حقایق اوضاع کشور را از وی مخفی کرده است. به نقل از کتاب استوارت صفحه 228. رضاشاه نمی توانست درک کند که در نتیجه رویه استبدادی و فضای ترس و وحشتی که در اطراف خود ایجاد کرده بود یا اجازه داده بود به وجود بیاید، از مدتها پیش نزدیکانش جرأت نمی کردن او را در جریان واقعیتها بگذارند. او در حقیقت قربانی توطئه و تبانی برخی از اطرافیان نشده بود، بلکه نزدیکان ترجیح می دادن صرفاً مطالبی را به اعلیحضرت بگویند که او دوست داشت بشنود و نه لزوماً واقعیت‌ها را. سه روز بعد علی منصور استعفا می دهد. رضاشاه که از دیرباز می دانست انگلیسی ها نگاه مثبتی نسبت به فروغی دارند، بعد از نزدیک به 6 سال خانه نشینی به دنبال او می فرستد. 2 روز بعد فروغی کابینه اش را به استحضار ملوکانه رسانده و به مجلس معرفی می کند. رضاشاه به فروغی می گوید به اطلاع سفرای روسیه و انگلستان برساند که ایران تمامی شرایط متفقین را پذیرفته و اتباع آلمانی از ایران اخراج خواهند شد و متقابلاً از روسیه و انگلستان می خواهد که پیشروی نظامیشان را به سمت تهران متوقف کنند. اما متفقین یعنی روسیه و انگلستان همچنان به سمت تهران در حرکت هستند. بیشترین نگرانی رضاشاه از پیشروی روس‌ها به سمت قزوین بود. او می‌دانست که رهبران روسیه به واسطه سرکوب کمونیست‌های ایرانی چقدر از وی متنفر شده‌اند. صبح روز معرفی دولت فروغی به مجلس، 15 فروند هواپیمای بمب‌افکن عظیم الجثه شوروی بر فراز تهران به پرواز در می‌آیند و فرودگاه نظامی تهران یا همان قلعه مرغی و کارخانه سیمان ری را بمباران می‌کنند. بمباران‌ها وضع پایتخت را بر هم می‌ریزد. ترس و وحشت تهران را در خود فرو می‌برد. در مقابل نانوایی ها صفهای طولانی تشکیل می شود و مردم به دنبال دستیابی به ارزاق عمومی به مغازه های خاربار فروشی هجوم می برند. رضاشاه خود شخصاً برای پی بردن به وضعیت پایتخت به خیابان ها و سپس به سربازخانه ها می رود. از وضعیت خالی سربازخانه ها دچار تعجب توأم با خشم می شود. وقتی از فرماندهان علت امر را می‌پرسد، به او پاسخ می‌دهند که فرماندهان نظامی دستور تخلیه پادگان‌ها را به واسطه بمباران نیروی هوایی روسیه و انگلستان صادر کردند. رضاشاه بلافاصله به کاخ مرمر بازگشته، فرماندهان نظامیش را احضار می‌کند. سرلشکر احمد نخجوان، وزیر جنگ، سرلشکر عزیزالله زرقامی، رئیس ستاد مشترک ارتش، سرلشکر مرتضی یزدانپناه، فرمانده دانشکده افسری و سرتیپ احمد خسروانی، فرمانده نیروی هوایی در جلسه حاضر می شوند. رضاشاه با چوب دستی تعلیمیش به آنان حمله ور شده، ضمن دادن فوش‌های رکیک آنها را متهم به خیانت می کنند. به احتمال زیاد منظور او از آن کار بیان این انتظار بود که فرماندهان نظامی میبایستی جلوی هرج و مرج در شهرهای بزرگ را میگرفتند و نمیگذاردند بی‌نظمی و هرج و مرج حاکم شود. اما پس از انتشار خبر این ماجرا در محافل تهران، این حرکت بدان معنا تعبیر میشود که پس رضاشاه خواهان مقاومت در برابر متفقین است. خبر آن اقدام به سرعت بدگمانی انگلیسی ها را نسبت به وی دوچندان می کند. اگرچه ایران شرایط متفقین را پذیرفته و تسلیم شده بود، اما رضاشاه همچنان خود را پادشاه می دید. او هنوز متوجه نشده بود که یک پادشاه شکست خورده است. رضا شاه پس از سالها حکمرانی مقتدرانه نمیتوانست بپذیرد که در مملکت خودش دیگر کاری نیست. تا آنکه بمب‌افکن‌های روسی پایتختش را آن روز بمباران کردند و او تازه پیام را گرفت. این واقعیت که دولت ایران رسماً تسلیم شده و به ارتش دستور آتش بس و ترک مخاصمه داده شده بود، مازالک مانع از پیشروی نیروهای نظامی متفقین به سمت پایتخت نشد. بنابراین پیشروی آنها تنها یک معنا میتوانست داشته باشد و آن این بود که رضا شاه میبایستی از قدرت کنارگیری نماید. آنچه رضا شاه نمیدانست آن بود که انگلستان نه تنها درخواست کنارگیری وی از قدرت را به فروغی ابلاغ کرده است، بلکه دستور داده که وی باید هرچه سریعتر کشور را ترک کند. رضا شاه حالا دیگر فقط یک تقاضا داشت: واگذاری سلطنت به محمد رضا ولیعهدش. وقتی فروغی آن خواسته را با بولارد متفرعن در میان گذاشت، سفیر در پاسخش گفت: رضا شاه در جایگاهی نیست که در خصوص آینده ایران با ما مذاکره کند. بولارد از فروغی می‌خواهد به پادشاه اطلاع دهند که او فقط باید هر چه سریع‌تر ایران را ترک کند و اضافه می‌کند که اگر ارتش شوروی به پایتخت برسد، سفارت انگلستان نمی‌تواند جان اعلیحضرت را تضمین نماید. فروغی در رساندن پیغام سفیر تعلل می‌کند. نمی‌دانست که این مطالب را چگونه صراحتن به استحضار همایونی برساند. رضا شاه که منتظر تصمیم انگلستان است، همه پروتکل‌ها و ضوابط را زیر پا می‌گذارد و شخصاً با کالسکه به منزل فروغی می‌رود. فروغی هم دستورات متفقین را به وی اطلاع می‌دهد. رضا شاه از فروغی می‌خواهد هر چه سریع‌تر متن استعفانامه‌اش را بنویسد. می‌گویند پس از آن ملاقات تاریخی، قبل از ترک منزل فروغی، چشم رضا شاه به پسر بچه خردسالی می‌افتد که با ادب بسیار به وی سلام می‌گوید و ادای احترام می‌کند. وقتی رضا شاه می‌پرسد او کیست، فروغی می‌گوید پسر سردار اسدی است که بعد از اعدام پدرش متولد شد. متن استعفانامه‌ای که فروغی برای رضا شاه نوشت خیلی خلاصه و در این حال ساده بود. نقل قول: نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند سال مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد، تا که اسباب سعادت ملت را فراهم سازد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره گرفتم. به نقل از کتاب استوارت، صفحه 338. فروغی قبل از قرائت استعفای رضا شاه در مجلس، سر راه در سفارت انگلستان توقف کرد و به بولارد اطلاع داد که رضا شاه عازم خروج از کشور است. فروغی اما هنوز یک کار دیگر داشت و آن هم انتقال همه اموال و املاک رضا شاه به ولیعهد طی سند رسمی بود. مقدمات حرکت رضا شاه به سمت جنوب از قبل فراهم شده بود. او در ابتدا به بوشهر می رفت و سپس از آنجا با کشتی انگلیسی بندرا ایران را به مقصد کلکته ترک می کرد و یا به تبعید می رفت. وقتی رضا شاه برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو و خداحافظی می کند، از وی می پرسد: آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت می ماند. رضا شاه اصرار می ورزد: نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم، ولی نیروهای قوی تر از من را شکست دادند. من سلطنت را برای تو حفظ کردم، آیا تو قادر هستی آن را حفظ کنی؟ و قبل از آن که ولیعهد و یا در حقیقت پادشاه جدید ایران پاسخی بدهد، به سوی رولز رویس مشکی آماده حرکت گام بر می دارد و اندکی بعد از ساعت 7 بامداد روز 26 شهریور به سمت اصفهان حرکت می کند. استوارد، صفحه 339. رضا شاه که حالا دیگر شاه مخلوع به حساب می آمد، به درستی نمی دانست انگلیسی ها چه خوابی برایش دیده بودند. گروه تبعید شدگان شامل 20 نفر از جمله 7 پیشخدمت و آشپز و 13 تن دیگر از اعضای خانواده رضا شاه بعد از ظهر 7 مهر به بندر عباس رسیدند. نظر به اینکه هوا در ساحل بسیار گرم بود، رضا شاه به خانواده‌اش دستور داد شب را در کشتی که بسیار خنک‌تر بود بگذرانند، ولی خودش اصرار داشت که آخرین شب را در خاک ایران بماند. روز بعد کشتی ایران را به سمت سرنوشت ترک کرد. در آنجا او دریافت نه کلکته که مقصد بمبئی است. در بندر بمبئی انگلیسی ها به رضا شاه و همراهانش اطلاع دادند که با خروج آنها از کشتی موافقت نشده و باید در کشتی بمانند تا به جزیره موریس در نزدیکی آفریقای جنوبی منتقل شوند. پس از 9 روز دیگر اقامت در کشتی، تبعید شدگان به جزیره موریس وارد شدند. رضا شاه اصرار داشت میهمان دولت انگلستان نباشد. به علاوه تقاضا کرد به کانادا یا یک کشور دیگر فرستاده شود. اما انگلیسی ها با این خواسته ها موافقتی نکردند. آب و هوای جزیره موریس نامطلوب بود و اسباب گلایه رضا شاه شد. سرانجام در فروردین سال بعد دولت انگلستان پذیرفت که او به اتفاق علیرضا و عبدالرضا پسرانش و چند تن دیگر از نزدیکان به بندر پورت لویی در آفریقای جنوبی و پس از 2 ماه نهایتاً به جوهانسبورگ فرستاده شود. آب و هوای جوهانسبورگ خیلی بهتر از جزیره موریس بود. رضا شاه در یک منزل نسبتاً بزرگ اما ساده اسکان داده شد. او به تدریج بسیار کم حرف‌تر و افسرده‌تر می‌شد. تنها سرگرمیش قدم زدن در باغچه حیات اقامتش بود. او هرگز تصور نمی‌کرد که در اوج قدرت، شوکت و اقتدار به فاصله چند روز دچار چنین تقدیر و سرنوشتی شود. احتمالاً در آن ساعات خلوت و تنهایی، وقتی در باغچه محل اقامتش قدم می‌زد و سیگار می‌کشید، بارها و بارها سناریوی سقوطش را در ذهن مرور می‌کرد. یقیناً خیلی‌ها و در رأسشان انگلستان را مسبب آن تراژدی می‌دانست. اما شاید هیچگاه از ذهنش نگذشت که در به وجود آمدن آن وضعیت خودش چقدر تقصیر داشت. نه دوست داشت با نزدیکانش صحبت کند و نه مطالعه یا کار دیگری می‌کرد. افسردگی، سیگار و مشروب تنها دوستان و همصحبتان وی در آن 3-4 سال آخر زندگی بودند. به تدریج دچار ناراحتی قلبی شد. مرضی که پیاده روی آن آخرین تفریحش را هم از او گرفت. در ماه‌های آخر غالباً روی تخت استراحت می‌کرد و به ندرت قادر به راه رفتن بود. و سرانجام در ساعت 5 صبح 4 مرداد 1323 تنها و در تبعید در اثر حمله قلبی درگذشت.